خب در مورد موضوعی که خیلی خلاصه راجبش صحبت کردم با دو عزیز میخواییم هم کلام بشیم. ابتدا ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک و جناب آقای روح الله عزت‌خواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رو هم به جمعمون دعوت میکنیم. آقای شیرازی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر.
شما و مهمان عزیز جناب آقای عزت‌خواه و همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. آقای عزت‌خواه شما هم خیلی خوش آمدید. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیزتون و مهمان عزیز.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. آقای شیرازی، شما به عنوان رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک، من خیلی کوتاه راجع به مشکلاتی که شما دارید صحبت کردم در قالب یک مطلب خیلی کوتاه از زبان عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین پوشاک آقای حائری. شما بفرمایید که مهمترین مشکلاتی که شما دارید در واقع صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک چیست؟ بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عمده ترین مشکل ما در واقع خب در تولید پوشاک همون مواد اولیه است. البته خب حالا موانع و مشکلات هست، ولی عمدهش این هست که تولید کننده ای که با امیدواری و در واقع یه انگیزه خوبی برای اینکه بتونه تولیدات داخلی رو تامین بکنه و هم در صادرات موفق باشه، بخش اول اینه که باید اون نیازش نسبت به مواد اولیه تامین بشه، دسترسیش آسان باشه و هر روز با در افزایش قیمت مواجه نباشه، چون این تثبیت نمیکنه قیمت کالا رو. کالایی که امروز سفارش گرفته با این قیمت، هفته آینده دوباره مخصوصا در مورد مواد اولیه که مربوط به داخل کشور هست، حالا اون بخش وارداتش بحث جداگانه است، ولی ما عمده مشکلمون در مواد اولیه هست که در داخل تهیه میشه و متاسفانه سودجویان نسبت به این موضوع خیلی خیلی بیرحمانه در واقع قیمت ها رو افزایش میدن، یعنی بدون دلیل. همین خب موجه هست قیمت افزایش پیدا بکنه، ولی ما در سال گذشته خیلی با این مشکل روبرو بودن تولید کنندگان، ولی در این حال روی اون عرق و تعصب و روی در واقع اینکه خیلی دوست دارن نسبت به کشور خودشون خودکفایی داشته باشن و متعهدن به تمام این مسائل، باز اومدن جانفشانی کردن با همون قیمت‌های گران مواد اولیه رو به سختی تهیه کردن. شب عید رو تونستن کالا عرضه کنن و مایحتاج مردم رو در مورد پوشاک پوشش بدن، ولی متاسفانه خیلی از این تولید کنندگان به همین دلیل متضرر شدن. اینه که در واقع احتیاج ما هست که حالا هم دوستانی که در مجلس مخصوصا در کمیسیون صنایع، چون الان تولید ما دانش بنیان شده و یعنی نه اینکه از اول امسال که فرمایش مقام معظم رهبری بود، ما از دو سال پیش تولید کنندگان ما در پوشاک دانش بنیان شدن. البته خب بعضی از صنوف ممکنه ضعیف باشن، هنوز همگن ما هستن، باید به ما ملحق بشن تا این هم دانش بنیان بشن، چون دانش بنیان شدن در قیمت تمام شده کالا بسیار موثر هست.
تا به حال مسائل مشکلات خودتون رو با دولت و یا با عزیزانمون در مجلس مطرح کردید؟ آیا پاسخ مناسب و خوبی هم گرفتید؟ پاسخ تأثیرگذار یا خیر؟
بله، ببینید تأثیرگذار ما در سال گذشته مثلا زمانی که وزیر محترم جناب آقای دکتر فاطمی امین عهده‌دار وزارتخونه بودن، یک بحثی برای در واقع فروش شفاف و برای صنایع دیگه مطرح می‌کردن. در مورد پوشاک هم تولید کنندگان بزرگ ما و متوسط ما به این طرح پیوستن و کسانی که مستقیما خودشون فروشگاه داشتن، این تولید کنندگان از تولید مصرف در این طرح شفاف چون مورد اقبال هم مردم و هم وزارتخونه قرار گرفت، وزیر محترم که به اتحادیه تشریف آوردن این مشکلات رو از نزدیک تولید کنندگان منتقل کردن.
بله.
ایشون اقداماتی کردن، اقدامات هم موثر، ولی کافی نیست. امروز می طلبه که در واقع مجلس محترم هم خب در زمینهای مختلف مثلا کمیسیون صنایع همیشه حامی تولید کننده بوده، ولی در مورد مواد اولیه باید شاید یه ورود بهتری داشته باشن.
بله.
به دلیل نظارتی که باید بر نساجی هایی که در داخل تولید میکنن، یعنی کارخانجات نساجی که اونها هم به تبعش در واقع شاید با پتروشیمی مشکلی داشته باشن.
بله.
این بعد این سلسله زنجیره در واقع تامین بشه، تا تولید کننده به راحتی بتونه به پارچه که با قیمت واقعی هست دسترسی داشته باشه برای تولیدات پوشاک دوخته.
متشکرم ازتون آقای شیرازی. آقای عزت‌خواه بفرمایید، شما عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هستید، آیا مجلس به نظر شما تا به این لحظه ورود دقیق و قانونی داشته به این موضوع؟ آیا موفقیت آمیز بوده یا اینکه به هر حال در نقشه راه آینده چه تصمیمات خوب و جدی قرار هست که گرفته بشه؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید تو حوزه صنایعی که جنبه های بالا دستی و پایین دستی داره، مثل همین صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد، مس، امثال اینها،
بله،
مسئله که داریم همونطور که شما فرمودن نظام توزیع مواد اولیه از صنایع بالا دست به پایین دست یک نظام سازمان یافته به هر حال مفیدی نیست. یعنی الان اتفاقی که داره میفته صنایع بالادست که به هر حال صادرات خوبی دارن، هم مثل پتروشیمی ها، فولاد ها و غیره، اینها دارن برای کشور ارزاوری میکنن، لذا علاقمندیشون و گرایششون به صادرات مواد اولیه هست به جای اینکه اون رو بیارن در داخل به تولید کننده داخلی عرضه کنن، بیشتر تمایل دارن به صادرات. از اون طرف یک بحث دیگه این است که بورس کالا داریم ما، که در این بورس کالا قرار است مواد اولیه بیاد عرضه بشه، منتها همه مواد عرضه نمیشه و تولید کننده ها بخشی از موادشون رو میارن عرضه میکنن، که خود این باعث بیشتر نوسان در بازار هم میشه. و از این طرف دیگه صنایع پایین دست خب اغلب شرکت های کوچک هستن، امکان رقابت در بورس رو ندارن، یعنی نمیتونن بیان خریدهای کوچک انجام بدن، باید اینها هم تجمیع بشن در قالب مثلا تعاونی های تامین نیاز که امکان خرید تجمیعی داشته باشه. ما از پارسال دقیقا به واسطه موضوع فولاد که همین موزل در فولاد هم پیش اومد شروع کردیم طرحی رو تهیه کردیم به عنوان طرح ساماندهی بورس کالا که اونجا داریم، البته این طرح الان مراحل نهاییشه و آماده عرضه به صحن هست برای تصویب. در اونجا گفته شده که چگونه صنایع بالادست رو ملزم کردیم که چگونه عرضه‌شون رو بیارن در بورس، ابتدا عرضه اولا تمام تولیدشون عرضه بشه، ثانی اگر شرکتی میخواد صادرات بکنه مواد اولیه رو قبلش باید ما از تأمین داخل مطمئن شده باشیم، یعنی صادرات منوط بشه به تأمین داخل، در صورتی که بازار داخل یعنی تولید کننده داخلی مواد اولیه رو تونستن جذب کرده باشن، بعد اون وقت مازادش صادر میشه. این کلیت طرح، البته جزئیات داره، موادش اینها جزئیات داره، ولی میخوام بگم که یک چنین طرحی رو شروع کردیم از پارسال برای خصوص صنایع مختلفی که تولید مواد اولیه توشون مهمه و صنایعی که متکی به مواد اولیه هستن.
بله.
این الان انشالله به زودی وارد صحن میشه.
خب آقای عزت‌خواه فکر میکنید که این قانون که خب به نظر قانون خوبی است، اما میتونه اون بازدارندگی لازم رو داشته باشه؟
بله، ببینید تو اون قانون اقداماتی تدارک شده، از جمله این که خدمتتون عرضم که مواد اولیه عرضه حداکثری در بورس بشه، دوم این که شرکت های پایین دست امکان حضور مستقیم در بورس رو اگر ندارن از طریق تعاونی های تامین نیازشون بتونن این کار انجام بدن. موضوع دیگر این است که بعضی وقتا صنایع پایین دست با بالا دست رابطه قرارداد بلند مدت دارن، مثلا شرکت فرض کنید ممکن آقای شیرازی شرکتشون از صنایع بالادست، از پتروشیمی بالادست قرارداد بلند مدت چند ساله دارن، اونها هم لحاظ بشه، یعنی اون قراردادهای بلند مدت دیده بشه و ملغا نشه به واسطه این قضیه، و صادرات هم به نوعی منوط به تامین داخل بشه. خدمتتون عرضم که شفافیت قضیه سامانه جامعه تجاری اینها هم تو موضوع دیده شده، چون بحثی که ما داریم همین که فرمودن واسطه ها، دلال ها، باید بازار سیاه جمع بشه، یعنی اینجور نباشه که پتروشیمی مواد اولیه‌اش بره تو بازار سیاه، بازار سرپولک و امثال اینها، و بعد تولید کننده ما بره توی بازار سیاه مجبور باشه به گاهی دو برابر قیمت از بازار سیاه تهیه کنه موادشو. تا میشه ما به سمتی بریم ساختار اقتصادی که این بازارهای دلالی که خاصیت خاصی هم ندارن جز اینکه التهاب و نوسان بازار رو زیاد میکنن از بین برن، اینا رو ما سعی کردیم تو اون طرح ببینیم. البته همه چی با قانون نهایی نمیشه، باید قطعا اراده دولت و اجرای تحقیقش توسط دولت، هم صورت بگیره بله. دولت دستش بازه، اینجور نیست که نیازمند قانون ما باشه. همین الان هم دولت اراده کنه میتونه، و اقداماتی هم مثل این دولت کردن نسبتا میتونه بله. ساماندهی کنه ساختار بورس کالا رو و توزیع مواد اولیه رو. اخیرا بحث تامین مالی زنجیره رو دیدن، این هم کار مثبتی بود که صنایع بالادست با پایین دست وقتی دارن معاملات انجام میدن، این تامین مالیشون از طریق واسطه‌های مالی مثل بانک‌ها بیا پشتیبانی مالی انجام بشه، ال سی ریالی و داخلی باز بشه. اینا کاری مثبتی است که ما البته توی قانون اینو محکم کاری کردیم آوردیم که به لحاظ قانونی اگه خلایی وجود داره رفع بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای شیرازی. شما تا این حد به هر حال قانون وضع قانون و در واقع مقررات رو لازم و مناسب میدونید توی این زمینه و مشکلاتی که دارید؟
بله، نکته که حائز اهمیته که من الان به عرض هم شما هم جناب آقای عزت‌خواه که حتما خودشون استدلال دارن هم شنوندگان عزیز برسونم، این که بله. صنعت پوشاک درسته که در مقابل صنعت پتروشیمی دوز صنایع در واقع زیر دستیه، ولی ارزاوریش بسیار بالاست. چرا؟ چون صنعت پوشاک نسبت به همه صنایع موجود در کشور اشتغال زاییش بیشتره. ما حداقل در کشور 50,000 تولید کننده بنگاه های کوچک و متوسط داریم که اینها اشتغال زاییشون به مراتب بالاتر، همچنین ارزش افزوده که در پوشاک دوخته ایجاد میشه باز بالاست، و در بخش صادرات به خصوص که الان ما نسبت به تمام کشورهای همسایه کالامون ارزانتر هست، پس بنابراین ارزاوریمون هم بسیار میتونه مناسب باشه. یعنی همونطور که پتروشیمی میتونه ارزاور باشه، همین صنعت پوشاک هم ارزاوره. به نکته‌ای که باید توجه بشه این که ما بچه‌هامون همونطور که جناب آقای عزت‌خواه اشاره کردن، درست شرکت تعاونی هر شرکت‌های در واقع هر کدوم 10 تا 15 تا با هم شرکت‌های مختلف تأسیس کردن، ولی عمده این بنگاه‌ها به بازار مراجعه می‌کنن و خریدشون در حد مثلا 5 تاقه 10 تاقه است. این بنگاه‌های کوچک و متوسط یعنی اون سرمایه کلان رو ندارن، ولی بعد این به وفور یعنی در واقع در بازار با نظارت اینها باشه. زمینه که ما مشتری مستقیم خود پتروشیمی نیستیم، ما در واقع از تولید کنندگان نساجی که بعد کالاشون رو در بازار عرضه کنن، تولید کنندگان ما از بازار تهیه میکنن، یعنی مستقیم حتی از خود کارخونه جات هم شاید زورشون نرسه، مگر بعضی از کارخونه جات بزرگ که مثلا بتونن حدود مثلا 40 عدد 30 عدد 20 عدد سفارش بدن. و الا این 50,000 تولید کننده ما که دانش بنیان هم در حال دانش بنیان شدن، یعنی الان ما در تهران صنف پوشاک تولید کنندگان ما اکثرا دانش بنیان شدن و دارن بر پایه‌های علمی تولید میکنن، بسیار هم موفقن، ولی کارشون و پارچه‌شون رو میرن از بازار تهیه میکنن.
ما باید سوالی داشتم، خانم نصرت
بفرمایید. خواهش می‌کنم آقای عزت‌خواه، سوال دارم بفرمایید. خواهش می‌کنم
آقای شیرازی، ببینید الان آیا نساجی‌ها امکان عرضه در بورس رو دارن یا نه؟
نساجی‌ها دارن. ببینید اتفاقا نساجی‌ها
چقدر عرضه می‌کنن، آیا کامل عرضه می‌کنن محصولشون رو یا نه؟
نه الان همین اشکال کار ما اینجا این زنجیره آخره، یعنی نساجی ها که حالا هم در واقع میتونن در بورس شرکت کنن، هم پنبه وارد میکنن، هم نخ دارن، متاسفانه اون در واقع تولید نهاییشون که پارچه میشه تو بازار به وسیله واسطه ها توزیع میشه.
آها.
این خیلی الان مشکله.
خب چرا عرضه نمی کنن در بورس کالا؟
بله،
چرا عرضه نمی کنن در
بورس؟ عرضه در بورس چرا انجام نمیشه؟
ببینید الان یه سامانه جامع وزارتخونه درست کرده که در واقع اینا در اون سامانه همه باشه، ولی متاسفانه تا به امروز اون نظارت کافی نبوده و نساجی ها کارخونه جات بزرگ به هیچ عنوان پارچه هاشون مستقیم در بازار عرضه نمیشه. باید تولید کننده من از دفعه چندم اونم با قیمتهای متفاوت که اصلا تصفیه
نیست
داره خرید بکنه.
حالا من این رو میتونم خانم نصرتی قول بدم اینجا که ما ویژه حوزه صنعت نساجی و پوشاک جلساتی رو ویژه اینها ان شاء الله در کمیسیون صنایع بذاریم، خاص وضعیت اینها رو بررسی بکنیم ببینیم که مشکل از کجاست، آیا نساجی ها عرضه نمی کنن مواد و صفره میرن مواد اولیه رو، یا اینکه مشکل تامین مالی هست، یا مشکل تکثر زیاد صنایع پوشاک. یعنی ممکنه مشکلی باشه که صنایع پوشاک به دلیل کثرت زیادش و اینکه 50,000 واحد خب نمیتونن یکی یکی بیان بورس خرید بکنن. قطعا اینجا ما یه نیاز به یه نهاد واسط داریم که خب بهترین مدل همون تعاونی تامینیات هست. بحث تامین مالی اینها باز مسئله بعدیه، ممکنه بحث تامین مالی اینها باشه. از جمع میخوام بگم اون رویکرد کلی رو ما تو این طرح قانونیمون دیدیم، اما اگر ویژه صنایع پوشاک و نساجی نیاز به اقدامات تکمیلی باشه ما آمادگیشو داریم.
بسیار
جلسات رو در کمیسیون میذاریم.
چقدر خوب، خیلی ممنون
عزیزهای عزیز. اصلا آقای وزیرم پایان سال که تشریف آوردن اتحادیه قول دادن یه همچین جلسه‌ای خودشون در وزارت در واقع صنعت و معدن در اون اداره کل نساجی و پوشاک در واقع تنظیم بکنن که متاسفانه دیگه به پایان سال خورد و نشد.
حالا ما اونها رو میاریم دیگه، اونها رو میاریم در کمیسیون و ملزم خواهیم کرد که انشالله.
یکی هم که جناب عیدت ها این اتحادیه صنف‌های کوچیک کوچیک اینا بعد در این صنف‌های بزرگ ادغام بشن تا اون چیزی که شما فرمودی در کل در واقع کشور این 50,000 تولید کننده مثلا در تهران فقط یه متولی داشته باشه، اینم بسیار میتونه حائز اهمیت باشه.
بله امکان پذیره، میتونیم یه اتحادیه سراسری باشد که همه اینها رو بتونه نمایندگی کنه.
بله. از هر دو بزرگوار تشکر میکنم. به هر حال فعالیت صنعت پوشاک و تولید اون، هرچند که آقای شیرازی هم فرمودند که شاید یک صنعت زیر دست پتروشیمی باشه، اما با توجه به فعالیت وسیعی که پتروشیمی در کشور ما داره و در واقع توان بالقوه‌ای که هست در این صنعت، میشه تأکید و با تأکید فراوانی که رهبر معظم انقلاب داشتن مبنی بر این که جلوگیری بکنیم از خام فروشی محصولاتمون مخصوصا در زمینه نفت و پتروشیمی، میتونه یک صنعت بسیار خوب، پولساز و واقعا ارزاور باشه برای کشورمون و تأمین کننده مایحتاج هم کشور خودمون و هم کشورهای همسایه. در حوزه صادرات هم خیلی خوب میتونه فعالیت بکنه. انشالله که دست به دست هم مشکلات یکی یکی رفع بشه و ما واقعا نقطه روشن و نورانی در آینده صنف پوشاک کشورمون ببینیم انشالله. خیلی ممنونم ازتون، سپاسگزارم. آقای شیرازی دست شما درد نکنه. آقای عزت‌خواه از شما هم بسیار تشکر می‌کنیم. متشکرم. هر دو بزرگوار رو به خدای بزرگ می‌سپاریم با آرزوی انشالله تصمیم‌های خوب و شیوه‌های عملکردی بسیار درست‌تر. ممنونم و خداحافظ.